صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
یاران عزیز و شنوندگان عزیز، بیایید قلب‌های خود را به سوی خدا یکتا برافراشته و به درگاهش دعا کرده و بگوییم: ای خداوند، روح مرا آرام بگردان، افکار مرا متوجه اراده خیش فرما تا در امور زندگی دید تو را داشته باشم، ببخش که وظایفم را بدون خودنگری و هیجانات درونی و بدون شتاب ولی بی تأخیر، بدون ترس از قضاوت‌های دیگران و بدون تشویش درباره این که موفق می شوم یا نه انجام بدهم. فقط ای خداوند، به من این اطمینان را بده تا بدانم که در اراده تو زندگی می کنم، زیرا می دانم تو وفاداری و آرامی و محبت را از من طالبی. پس ای خدا، ما را در بجا آوردن ارادت یاری بده. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. قلب‌های خود را به سوی خدا یکتا می‌گشاییم و افکارمان را تماماً متوجه او که یکتا و مقدس و حیات‌دهنده است معطوف می‌سازیم و با روی آوردن به کلام ازلی و ابدیش صدا و اوامر او را به جان پذیرا می‌شویم. راستی در قبال رحمت و فیض خدا، در قبال کار خدا برای نجات ما انسان‌ها، چه چیزی را می‌توانیم به خداوند تقدیم کنیم که ارزشان را داشته باشد؟ حضرت پولس در قبال عنایات عظیم خدا که در عیسی مسیح نصیب همه ما گردیده است می‌فرماید: ما چیزی نداریم که در خور و لیاقت و شایستگی خدا را داشته باشد، ولی خدا از ما انتظار دارد که در ازای فیض او صفات و سیرت او را در زندگی خود آشکار سازیم و همانند فرزندان نور و راستی ما بقی عمر خود را به سر بیاوریم. او از فصل چهارم رساله خود به مسیحیان شهر افسوس نوع زندگی پاک و مقدس و مقبول خدا را برای ما بیان می کند و با دادن نمونه ها و تشریح کردن اراده خدا طریق زندگی یک مسیحی را آشکار می سازد که تا آخر رسالهش این مطلب را ادامه می دهد. در برنامه گذشته نو آیه اول فصل پنجم که آکی از دستورات آسمانی بود براتون خواندم و حالا از شما دعوت میکنم که به دنباله آیات فصل پنجم از رساله حضرت پولس به افسوسیان توجه فرمایید و تا آنجا که فرصت باشد ما آیات رو براتون میخونیم و تفسیر آیات رو نیز تقدیم حضورتون میکنیم تا معنی آیات رو بفهمید. باشد که شما در این ساعت نه فقط شنونده کلام خدا و دستورات آسمانی باشید، نه فقط خواهان اطلاعات باشید، بلکه با جان و دل آماده پذیرفتن حقیقت باشید و از آن اطاعت کنید، چون تنها زمانی مقبول پسند خدا واقع می شویم که عملاً اراده او را اجرا نموده و از اوامرش اطاعت کنیم. پس اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله پولس رسول به افسوسیان بکشایید که دهمین قسمت از انجیل مقدس، تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز کلام خدا یکتا را به زبان مادریتون در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو داشته باشید، ما ازتون دعوت میکنیم که حتماً برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. همانطوری که واقف هستید و بارها در برنامه هامون نیز در این مورد صحبت کردم، مسیحیت فاقد شریعت و امر به معروف و نهی از منکر به آن صورتی که در مذاهب دیگر عالم وجود دارد می باشد. زیرا در مذاهب دیگر هدف از شریعت، هدف از امر به معروف و نهی از منکر، هدف از دستورات مذهبی این است که بشر را وادارد که کوشش کند به وسیله اجرای آن خوشنودی و رضایت خدا و از همه مهمتر آمرزش گناهان را کسب کنه. یعنی شخص از آن جهت مذهبی میشه، از آن جهت از شریعت و دستورات دینی و رسالات مذهبی پیروی میکنه که امیدوار است خدا در آخرت بر او ترحم کنه و انشاءالله او را به بهشت موعود هدایت نماید. به زبان دیگر، شخص مذهبی در مذاهب دیگر هیچ وقت این اطمینان کامل را ندارد که آیا خدا حقیقتاً گناهانش را بخشیده و او را به بهشت خواهد برد یا نه. برای همینی که همیشه از مرگ میترسه، ولی امیدواره که خداوند او را به خاطر کارهای نیکی که انجام داده است ببخشه و به بهشت ببرد. این علت وجود دستورات مذهبی و شریعت و امر به معروف و نهی منکر در مذاهب دیگر می باشد. منتها دوستان عزیز، در مسیحیت اطاعت و اراده خدا، اطاعت از دستورات خدا از آن جهت به جا آورده می شود چون خدا ما را به وسیله فیض عظیم خود و ایمانمون به عیسی مسیح بخشیده و از گناهانمون نجات داده است و به ما حیات جاوید عطا کرده است. یعنی عمل ما، اطاعت از خواست و دستورات و اراده حق، زمانی برای ما حقیقتاً میسر است یا از آن جهت ما آن را انجام می دهیم که خدا ما را بخشیده است، خدا به ما حیات جاودان عطا کرده است و ما از دستورات الهی پیروی می کنیم، نه برای اینکه نجات را بیابیم، بلکه چون نجات را یافته ایم حالا عاشقانه از روی میل و اراده و با اختیار آزادی کامل طالب اراده خداییم و دستوراتی که زندگی ما را مفیدتر، بهتر و عالیتر می کنن و خدا به ما عطا کرده است را اطاعت می کنیم. و دوستان عزیز، بین این دو فرق بزرگی وجود داره. از آسمان تا زمین فاصله اعتقادی و ایمانی هست. حالا حضرت پولس در آیه 10 فصل 5 مطلبی می‌فرماید که هدف قایی و اصلی زندگی ما رو آشکار می‌کنه و اگر این اصل رو همیشه به خاطر داشته باشیم و از آن اطاعت کنیم، راه خطا رو طی نخواهیم کرد. می‌گوید تحقیق نمایید که اراده پسندیده خداوند چیست، یا تحقیق نمایید که اراده پسندیده خداوند چه می‌باشه. همیشه و در هر مرحله و در هر موقعیتی تحقیق کنید، ببینید که خواست خدا در مورد آنچه که شما میخواهید انجام بدهید یا آنچه که میخواهید بگویید یا آنچه که دارید فکر میکنید چیه. خدا را در تمام مراحل زندگیتون در مد نظر داشته باشید. خدا را در هر لحظه، در هر عمل، در هر تصمیم در مد نظرتون باشه. و این را از خودتون سوال بکن که آیا آنچه که من میخواهم بگویم یا آنچه باید انجام بدهم و میخواهم این کار را بکنم، آیا باعث خوشنودی خدا میشه یا نه؟ اگر نیست، از آن دور شو. ببینید دوستان عزیز، زندگی یک شخص مسیحی همیشه بایستی بر این اساس بنا و اجرا شود و گذشت داشته باشیم. یعنی همیشه چشم به خدا بیندازیم و ببینیم که اگر خواست خداست آن را انجام بدهیم، چشم از خدا بر نیندازیم، همیشه متوجه او باشیم. ما مسیحیان هر وقت با مسئله و یا موضوعی روبرو می شویم باید بگوییم که اگر مسیح مقدس در حالت و موقعیت من بود او چه می کرد، و بعد آن را انجام بدهیم. اراده خدا را باید در هر لحظه و هر عمل و فکر انجام بدهیم تا به عنوان فرزندان نور در این عالم بدرخشیم و شاهدان امین و نمونه های پاکی در این جهان فاسد و فانی باشیم. دوست من، این است خواست خدا و روش زندگی مسیحایی برای من و برای شما. سوال مهم این است که آیا شما امروز روزت را مطابق خواست و اراده خدا به سر آوردید؟ آیا چشم به خدا و نظر او داشتید؟ آیا تحقیق کردید که اراده پسندیده خداوند برای شما چیه؟ خدا کند که اینطور باشد. در غیر این صورت دوست من، امروز نه فقط به خدا نزدیکتر نشده اید، بلکه او را نیز به خاطر دور شدن از اوامرش محزون ساخته اید. خدا کند که امروز از این دست برداشته و از این به بعد، از همین لحظه، همیشه تحقیق کنید و یا خواست خدا را برای زندگی خودتون، برای اعمالتون، برای افکارتون، برای رابطتون، برای تصمیماتی که دارید همیشه طالب باشید که در مسیر خدا قدم زدن برکت و فیض خدا را همیشه همراه دارد. از آیه 11 حضرت پولس گفتار و تعلیماتش رو اینطور ادامه می‌دهد. می‌گوید و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید. و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان یا ظالمان در خفا می‌کنند ذکر آنها را هم قبیح است. لیکن هر چیزی که مذمت می‌شود از نور ظاهر می گردد، زیرا که هر چه ظاهر می شود نور است. بنابراین می گوید ای تو که خوابیده ای، بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو بدرخشد. پس با خبر باشید یا دقت کنید، مواظب باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. پس دقت کنید که چگونه رفتار می نمایید، نمانند جاهلان بلکه مثل حکیمان، و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. از این جهت بیفهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. دوستان عزیز، از آیه 10 الی 17 حضرت پولس چند موضوع و درخواست مهم را پیش می کشونه که براتون خواندم. این موضوعات اساس زندگی ما مسیحیان در حقیقت بر آن بنا شده و در هر مرحله باید آن را در مد نظر خود داشته باشیم. اول می‌فرماید تحقیق کنید. حالا درباره چه چیزی باید تحقیق کرد؟ منظورش چیه؟ می‌فرماید ببینید که چه چیزی مقبول، پسند و خوشنودی خداوند است. به زبان دیگر اراده خدا را طالب شوید. برای من و شما که می‌خواهیم خدا را حقیقتاً از صمیم قلب پرستش کنیم، باید تحقیق در امور معنویت همیشه انجام بدهیم. متاسفانه خیلی از ماها سخت به رسومات و اعتقادات ابا اجداد خود می‌چسبیم و چشم بسته اعتقادات و رسومات گذشتگان را پیروی می‌کنیم. نه فقط در مورد اعتقادات، بلکه در مسائل روزمره زندگی نیز بر حسب عادت رفتار می‌کنیم. اگر با انصاف باشیم قبول می‌کنیم که کمتر پیش آمده که روزهای خودمون رو در دعا آغاز کرده باشیم و از خداوند برای تصمیمات و هدف‌های که او می‌خواد تقاضای کمک کرده باشیم. اراده و خواست او را جویا نشدیم و از او اطاعت نکردیم. ممکن است روز خود را با نام خدا آغاز کرد و بگیم الهی به امید تو روزم را به دست تو سپردم. ولی دوست من، این کافی نیست، بلکه اگر میخوای ازدواج کنید از خدا طلب کن: خداوندا، آیا این همسری است که تو میخواهید من داشته باشم؟ اگر شغلی میخواهید انتخاب کنید از خدا بپرس. نگو که خدا این شغل را به من بده، این اشتباهه، بلکه بگو خداوندا، آیا تو میخوای که من این شغل را داشته باشم؟ اگر خواست توست ای خداوند، اگر خواست توست آن را به من بده. پس دوست من، اگر رفتی و این کار بت ندادن، نگران نباش. میدونی چرا؟ چون تو از خدا تقاضا کردی، ایمان داشته باش که خداوند جواب دعا رو به شما داده است. شاد باش و خدا را شکر کن برای این چیز. همیشه اراده خدا را طلب کنید. در آیه 11 میگوید نه فقط باید همیشه از اراده حق پیروی کنیم، روش زندگی ما مسیحیان باید باشه، بلکه دنبال لذت‌های بی ارزش گناه و تاریکی نرویم. به زبان دیگر، بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا بدی آنها بر همگان روشن شه. یعنی تو نه فقط همرنگ جماعت نباش، بلکه اگر هم مردم بدی و ظلم و ستم می کنن، شما مثل آنها نباشید. در تمام مراحل، حتی اگر شما تنها کسی باشید در اجتماع که پاک و معتقد به پیروی از خدا هستید، دوست من خوبی بکن و مثل آنها نباش، زیرا خوبی های تو بدی های آنان را آشکار می کند. کارهای شرم آوری که مردم خدا نشناس در تاریکی و در پنهانی انجام میدن و از آن لذت میبرن، آنقدر پسته که آدم خجالت میکشه حتی اسم آنها رو ذکر کنه. ولی وقتی نور شما یا پاکی و درستی و صداقت شما در اعمالتون در برابر گناهان آنان قرار میگیرد، در حقیقت شرارتهای آنها معلوم میشه و زشتیهاشون پیدا میکردد. و البته اعمال پاک و رستگاری شما در اینجا ممکن است سبب بشه بعضی از آنها از اعمال خود پشیمان بشن، به خودشون بیان، توبه کنن و به سوی نور خدا و پاکی و تقوای الهی برگردن. عبد پولس از تورات مقدس نقل قول میکنه و میگوید که در تورات پیشگویی شده آمده است که ای تو که خوابیده ای، بیدار شو و از میان مرده ها بیرون بیا و مسیح به تو نور میبخشد. که مقصود از خوابیده ای همون قفلت از دنیای معنویت و ایمان و قدوسیت است. میگوید شما باید از میان جماعت گناهکار بیرون بیایید. ببینید دوستان، جماعت گناهکار در اینجا به عنوان دنیای مردگان و یا مرده ها معروف میشوند، زیرا مزد گناه موت است. کسی که در گناه ساکن باشد، مزدی که خواهد گرفت همان مرگ ابدی یا جدایی ابدی از خداوند است. و این آیه دوستان عزیز در حقیقت دعوت خدا را به ما نشون میده که ای شخص گناهکار، توبه کن، بیا از گناه دست بکش و به سوی نور حیات و عامل زندگی یعنی عیسی مسیح برگرد تا صاحب رستگاری شوید. بله دوستان عزیز، ما که به مسیح ایمان آورده ایم، از دنیای مردگان و یا از عالم مردگان زنده شدیم و حالا فرزندان نور هستیم. پس باید در نور و راستی زندگی کنیم و با اعمال و گفتار و کردارمان پاکی و تقوا و محبت خدایی رو در این عالم شریر و فانی نشان بدهیم تا عامل هدایت دیگران به سوی نور باشیم. البته برای این کار ما نیازمند حکمت و هدایت خداوند هستیم. برای همین است که در آیات 15-17 حضرت پولس به ما طریق موفق شدن و زیستن در خواست خدا را بیان کرده و میگوید شما حکیمان رفتار کنید یا مواظب اعمال و رفتارتون باشید، چون در روزهای آلوده به گناه و بسیار سختی زندگی میکنید. نادان نباشید و احمقانه رفتار نکنید، در عوض عاقل باشید و از هر فرصتی استفاده کنید تا کار خوب بکنید. بدون فکر کردن دست به کاری نزنید، بلکه سعی کنید پی ببرید که خداوند از شما چه انتظاری دارد و همان رو انجام بدهید. دوستان عزیز، عیسی مسیح امروز از من و شما انتظار دارد که به اطراف خود نگاه کنیم و رفتار و اعمالمون رو همشون تحت نظر داشته باشیم، زیرا بی ایمانان بدون اهمیت و بی توجه به خواست خدا زندگی دارن می کنن. ما نباید به عنوان یک مسیحی شانسی زندگی کنیم، برعکس باید حکیمانه عمل کنیم و رفتارمان هم عاقلانه باشه و همیشه طالب اراده خدا باشیم. برای همین است در آیه 15 پولس میگه مثل کسانی که به اصطلاح تو خواب راه میروند و نمیدانن که چیکار دارن میکنن و کجا دارن میرن نباشید، بلکه هوشیار باشید و از روزی که خدا به شما عطا کرده حداکثر استفاده رو برای انجام کارهای نیکو بنما. شخص حکیم اعمالش را مورد سنجش قرار میده، گفتارش رو در مد نظر داره و حساب همه چیز را میکنه. چرا؟ چون مطابق آیه 16 میداند که زندگیش بسیار کوتاهه. متاسفانه بیشتر ماها خیال میکنیم که لااقل 70 یا 80 سالی عمر خواهیم کرد. خیال میکنیم که حتما پیر میشیم و نوه های خود را خواهیم دید و آنها را در آغوش خود خواهیم کشید. انشاءالله که اینطور باشه دوستان، ولی هیچ وقت این تصور رو نمی کنیم که ممکن است جوان مرگ بشیم. در نتیجه نسبت به مسائل زندگی جدی نیستیم، برای همین که خیال میکنیم که حالا داریم زندگی میکنیم. مخصوصا امور معنویت را به کنار میذاریم و میگویم که انشاءالله وقتی پیر شدم آن وقت از کارهای جوانی دست میکشم و خدا پرست میشم. خیلی ها بدبختان اینطور فکر کردن ولی هیچ وقت پیر نشدن. چرا؟ چون خیلی زود عمرشون به پایان رسیده. مرگ ناگهانی میاد و همه را میبره. و دوست من کتاب مقدس میگوید وقت بسیار کم است. امروز روزیه که بایستی صدای خدا را شنیده و از آن اطاعت کنید. عمرمان بسیار کوتاه، پس بیا امروز از خدا اطاعت کن و با ایمان نگذار که این ساعتی رو که خدا به تو عطا کرده است تلف بشه. بیا در این ساعت از منجی زنده بخوا تا تو را از گناهان و خواهش‌های جسم و بندهای زندگی آزادت کنه و در برکات خداوندی قرار بده. شما که می‌دانید عمر کوتاهی دارید، پس بیابان را در فیض خدا به سر بیاورید. در آیه 16 دلیلی دیگری هم به ما میده که باید عامل نزدیکیمون به خدا بشه، بیشتر به خدا بچسبیم. میگه که این روزها شریر هستند. در زمان پولس برای مسیحیان جمله ای که الان خواندم براتون معنیش این بود که جفاها و سختیهای شدیدی از طرف امپراتوری روم به زودی بر سر مسیحیان میاد. پس چقدر احمقانه خواهد بود که اگر ما از حالا در قدوسیت خدا قرار نگیریم و خود را برای مبارزه با حملات اهریمنی آماده نسازیم. در آیه 17 میگوید بیایید و از خدا کمک بگیرید. خدا به ما حکمت میده. میفرماید فکرتون رو به کار ببرید تا اراده و خواست خدا را بیابید. چرا؟ چون خدا برای زندگی فرد شما هدف و نقش خاصی دارد. پولس میگوید اگر خدا شما را نجات داده، اگر خدا گناهان شما را بخشیده، اگر خدا مسیح را به خاطر اینکه شما را دوست داشته به این جهان فرستاده تا جانش را فدای شما بکنه، شما خیال میکنید که خدا مقصود خاصی برای شما ندارد؟ آیا خیال میکنید که شما را بدون هدف خلق کرده است؟ ابدا. اگر خدا محبت است و محبت او سبب شد که مسیح را بفرسته تا مرا از منجلاب گناه بیرون بیاورد، مسلما مقصود و هدف عالی برای من دارد و این من هستم که باید با اطاعت از کلام او و دانستن اراده او و بیهوده به سر نبردن این زندگی مقصود و هدف خود را برای خودم پی برده و بدانم که خداوند چی میخواد و از آن اطاعت کنم، مقصود و هدف خدا را طالب باشم. و دوست من، خدا هدف و مقصود خودش رو برای زندگی فردمون در کتاب آسمانیش آشکار کرده. وقتی که من و شما در کلام او غرق میشویم و اجازه میدهیم که روح القدس معلم و راهنمای زندگی ما باشه و صدای خدا را در قلب خود بشنویم، بدانیم دوستان عزیز میتوانیم حکیمانه و عاقلانه رفتار کنیم و مقصود زندگی و آنچه که خدا از ما انتظار دارد را بیابیم. زیرا در این آیات حضرت پولس نشون میده که چگونه میتوانیم در یک زندگی پاک و مقبول پسند خدا عمر کوتاه خود را به سر بیاوریم. تأکید او بر زندگی تازه است که با زندگی کهنه مقایسه شده. یعنی زندگی که به وسیله مسیح تصاحب میکنیم. وقتی مسیحی میشیم، تقلید از صفات و سیرت خدا هدف اصلی و نهایی ما در زندگی خواهد بود و عامل اتحاد و یگانگی در بین ایمانداران خواهیم شد. پولس درباره زندگی صحبت میکنه و به وسیله این آیات نشان میده که امروز من و شما چگونه میتوانیم بهشت را به خانه های خودمون بیاوریم. با اطاعت کردن از خدا و تقلید از صفات و سیرت خدا که مسیح آن را بر ما کشف کرده است. به آیه 18 الی 21 توجه فرمایید. رسول خدا میگوید و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح القدس پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا را و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید و همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. دوستان عزیز، در این سایه حضرت پولس دستورات بسیار مهمی در رابطه با خودمون و هم در رابطه اون با خدا و در رابطه با یکدیگر بیان میکنه. در آیه 18 میگوید در شراب خوردن اسراف نکنید، زیرا شراب زیاد انسانها را به راه های زشت میکشونه و فجور زشته. در عوض از روح خدا پر شوید. دوستان عزیز، خیلی ها از مسیحیت ایران بگیرن که چرا مسیح مقدس که اینقدر پاک و بی‌عیب بود امر نکرد که شراب نخورن، زیرا شراب مضر و شرم آور است. پس چون مسیح آن را حرام نکرده است، بنابراین نمیتونه از جانب خدا باشه. ببینید، در بایستی در نظر داشته باشید که مسیح و مسیحیت نه خود شراب را بلکه طرز استفاده شراب را محکوم می کند. خود شراب به خودی خود بد نیست. اولا علت این که می گویند شراب بد است اینه که در آن الکل وجود دارد و این الکل است که مقدار زیاد آن باعث مستی و در نتیجه اعمال زشت میشه. ولی سوال این است که آیا الکل به خودی خود گناه‌آلود و مضر است؟ آیا الکل باعث فساد جامعه و وجود امراض و شرارت می شود؟ شما اگر الکلی رو در شیشه نگاه بدارید دوستان و کاری بهش نداشته باشید، هیچ وقت باعث فساد انسان نمیشه، ضرر نداره. اشتباه بزرگ و احمقانه ای خواهد بود که اگر بگوییم الکل به خودی خودش گناه‌آلوده. آنچه که باعث بدی و گناه و مضر بودن الکل میشه دوستان عزیز چه؟ خود الکل نیست، بلکه طرز استفاده نادرست از آن است. ببینید، امروز جهان طب بدون الکل نمیتواند به موقعیت ها و موفقیت هایی که به دست آورده ادامه بدهد. حتی در صنعت نیز الکل بسیار مفیده. حالا دوست من، بستگی به این دارد که شما الکل را چطور استفاده کنید. اگر به صورت نادرستی استفاده کنید، همان چیز مفید و خوبی بود که حالا به ضررمون کار میکنه و این اصل در مورد هر چیزی که تصورش را بکنید صدق میکنه. برای همینه که مسیح خود شراب یا الکل را محکوم نمی کنه، بلکه استفاده نادرست آن را محکوم می نماید و می فرماید مست شراب نشوید. مست شراب نشوید یا در خوردن آن زیاده روی نکنید. چرا؟ چون اگر این کار را بکنید، آن وقت بر عقل شما اثر گذاشته و شما را به انجام کارهای زشت و ناپسندانه و گناه‌آلود وامی دارد. در عوض شما باید چیکار کنید؟ باید بیایید از روح خدا پر شوید. اجازه بدهید که روح الهی آنچنان قلب و وجودتون رو پر کنه که نیازی به هیچ چیزی نداشته باشید و به جای اینکه شادی خود را به وسیله مستی به دست بیاورید، بیایید با سرایدن سرودهای روحانی خدا را ستایش کنید، عبادت کنید و با هم درباره مسیح مقدس و کارهای عظیمی که او میکند صحبت کنید. با هم از کلام خدا بخوانید و در دلتان آنچنان عشق به خدا باید داشته باشید که عاشقانه در باره او صحبت کنید و او را به سرایید و ستایش کنید و همیشه برای هر چیزی خدای پدر را به اسم خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. این است روش زندگی مسیحایی. راستی دوست من، شما وقتی که تنها و یکی و به اصطلاح پکر هستی به چه چیزی پناه میبری؟ آیا به مشروبات و اجازه میدهید که مشروبات بر شما غلبه کنند؟ کلام خدا میگوید این اشتباهه. میگوید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر شوید و بعد خدا را با سرودهای روحانی و مزامیر بستایید و او را حمد و ثنا بگویید که مطمئن باشید از پکری در میایید و برکت خدا را نصیب خود خواهید کرد. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.